أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأما الملاحظة الأولى فتندفع. اینجا هستیم ها. بسیار رفقا ببینید، سخن در تعریفی بود که مشهور ارائه کرده بودند برای علم اصول. این تعریف چی میگفت؟ خلاصش این بود که علم اصول عبارت است از علم به قواعد ممحد برای استنباط حکم شرعی. به این تعریف سه تا اشکال گرفته شد. اشکال اول چی بود؟ این تعریف مانع اقیاری به نام قواعد فقهی نیست. قواعد فقهی هم برای استنباط احکام شرعی در فقه، حالا نهایت نه در اصول، مدون شدن. ما در پاسخ جلسه قبل یک فتح بابی کردیم، گفتیم که قواعد فقهی تطبیقی اند، قواعد اصولی استنباطی. چون بحث نسبتاً دقیقی است، یک مقدار این قسمت رو سعی میکنیم با حوصله مطرح بکنیم. رفقا دقت بکنید، جوابی که آقای صدر میده و قدری هم مبهمه اینه. ایشون میگه که در تعریف مشهور استنباط حکم شرعی گفته شده بود. ما اگر حکم شرعی رو تغییر بدیم، یه تصرف معنوی، یه تصرف معنوی، بگیم مقصود از حکم شرعی جعله، یعنی چی؟ جعله حکم بر موضوع کلی در شریعت، مراد اینه. جعل حکم بر موضوع کلی در شریعت. وقت دیگه به هیچ عنوان تعریف جامع اقیار نیست، بلکه مانع اقیار خواهد بود، شامل قواعد فقهی نمیشه. چرا؟ خوب دقت بکنید به این عبارت تا توضیح بدم. قاعده فقهی به کار اثبات حکم کلی میاد، اما به کار اثبات جعل شرعی نمیاد. با قاعده فقهی میشود یک حکم کلی را نتیجه گرفت، اما نمیشود با قاعده فقهی جعل را اثبات کرد، یک جعل مستقل شرعی. حالا این توضیح میخواد ها، فعلا اصل عبارت رو بگیر تا توضیح بدم. دو تا مقدمه بگم بحث روشن بشه. مقدمه اول، تفاوت جعل شرعی با حکم شرعی چیه؟ ببینید رفقا، چند حکم شرعی ممکنه به یک جعل برگردند، ولو اینکه این احکام کلی باشه میشه، اما عکسش ممکن نیست که بخواد چند جعل شرعی به یک حکم برگرده. توضیح بدم رفقا، ببینید شارع مقدس میگه جعلت الوجوب على اکرام الفقیر، وجوب را بر اکرام فقیر جعل کردم. خب الان میتونه این جعل خواستگاه چند حکم باشه. چند حکم؟ چی؟ یک، وجوب اکرام فقیر جوان. دو، وجوب اکرام فقیر میانسال. سه، وجوب اکرام فقیر پیر. نیست؟ این احکامی که الان به شکل کلی ما عرض کردیم، پایگاه همشون، خواستگاه همشون یک جعل بیشتر نیست، جعل وجوب بر اکرام فقیر مطلق بدون روشنه دیگه. اما برعکس ممکن نیست. برعکس ممکن نیست، یعنی ممکن نیست که ما چند جعل داشته باشیم همه به یک حکم برگرده. هر جعلی را حکمی خواهد بود، قوام حکم به جعله، تعدد جعل به معنای تعدد حکمه. بله، مجعول، مجعول مصطلح، مجعول مصطلح معنی فعلیت حکمه، تحقق موضوع در خارج، این مقصود ما نیست. مجعولی که میگن، که میگن مثلا مرحله مجعول در مقابل مرحله جعل، مراد مرحله فعلیت و تحقق موضوعه. مثلا شخص مستطیع که بشه، میگن حکم در حق او به مرحله مجعول واقع یافته. اون مقوله دیگری است با این خرجش. این در حقیقت همون آنالیز ذهنی است که یک حکم کلی رو ما تقسیم میکنیم به شاخه‌های جزئی ترش. همون خاصیت تطبیق است که جلسه قبل اشاره کردم، یک حکم کلان با مصادیق خود منطبق میشه، همونه. مقدمه دوم، خوب حواسا جمع رفقا، بین دو مقوله فرق باید گذاشت. دو مقوله، بین تطبیق یک قاعده با واسطگی قاعده در مقام اثبات فرقه. بین دو مقوله فرق، بین تطبیق یک قاعده بر افراد و بین واسطگی یک قاعده در مقام اثبات فرق. اینجا از قبل اشاره کردم، امروز خود دقیق تر میخوام بگم. چطور؟ ببینید، در حالت اول که سخن از تطبیق، ممکن نیست احکام به دست آمده، احکام مأخوذ از قاعده، جعل مستقلی از خود قاعده داشته باشه. ممکن نیست. اونجا که سخن از تطبیقه، ممکن نیست اون احکام به دست آمده و مأخوذ از قاعده جعل مستقلی از خود قاعده داشته باشه، بلکه هرچند ممکنه احکام متعددی بر اثر این تطبیق به دست بیاد، حتی در ابواب گوناگون که حالا مثال هم خواهم زد، همه برمیگرده به یک جعل، جعلی که از آن همون قاعده کلان و اصلی ماست. در حقیقت رفقا بخوایم بسنجیم، نسبت سنجی کنیم، در حالت تطبیق نسبت بین قاعده و احکام مأخوذ از آن، نسبت بین کلی و افراد، نسبت بین کلی و افراد از حس موضوع ریختی، یعنی موضوعات این احکام مأخوذ مصادیق موضوع اون قاعده کلان و کلیت. این از این. اما در حالت دوم رفقا، در حالت دوم که سخن از واسطگی قاعده در مقام اثبات، احکام مأخوذ از یک قاعده از حیث جعل متفاوت با خود قاعده خواهند بود، از حیث جعل متفاوت از خود قاعده خواهند بود، نه اینکه مصادیق قاعده باشند همشون به یک جعل برگردند، کاملا متفاوت. چون سخن از واسطه در اثبات، واسطه در اثبات همیشه با اون مثبت اثبات شده فرق میکنه. الان فرض کنید دود واسطه ای در اثبات آتش، پس دود چیزی غیر از آتش، ولی اگه بخواد این آتش باشه دیگه واسطه ای در اثبات نمیگن. اینجا هم شده این قاعده واسطه ای در اثبات، اثبات احکام، پس اون احکام چیزی غیر از خود این قاعده. خب حالا این دو مقدمه رو دوستان خوب شنیدن دیگه انشاءالله. مقدمه اول چی بود؟ تفاوت جعل حکم و خود حکم. ما مقدمه دوم چی بود؟ فرق بین تطبیق قاعده و واسطگی قاعده در مقام اثبات. حالا بفرمایید تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی در مقام استنباط با این دو مقدمه روشن میشه. و اینکه بحث مشخص بشه بخش بخش میگم مطلب رو. بخش الف، ببینید قاعده فقهی مثل همه احکام شرعی، قاعده فقهی مثل همه احکام شرعی از قبل وجوب حج، حرمت خمر، حرمت لحم ارنب، این چیزایی که هست، حقیقتش به یک جعل شرعی کلی برمیگرده. حقیقتش به یک جعل شرعی کلی. فقط نهایت این است که موضوع قاعده فقهی نسبت به احکام شرعی فراختره، وسیعتره، لذا به اون میگن حکم، به میگن چی؟ میگن قاعده. چه بسا اصلا یه قاعده فقهی بین الابوابی باشد، یعنی منحصر به یک باب خاص نشه، در چند باب. همین قاعده که خوندی، ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، که لبه اونوری هم داره، ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. نه یه قاعده حساب بکنیم رو هم مجموعا، تو خیلی از ابواب میاد، تو همه ابواب معاملات بلکه میاد. اصلا معاملات بر دو قسمن دیگه، یا به هر حال در حالت صحت زمان میآورن یا زمان نمیآورن. بیع زمان میاره، اجاره زمان میاره، بعضی از اصناف آریه، آریه نقدین زمان میاره، صلح معوض زمان میاره، خیلی چیزا هست زمان نمیاره. مثل همون آریه در شرایط عادی، آریه در شرایط معمول زمان آور نیست، به ذات زمان آور نیست. مثل هبه، هبه زمان نمیاره. مثل صلح بلا عوض، زمان نمیاره. مقصود این است که خلاصه ببینید دائره این قاعده بین الابوابی است. به همین جهت چون از حیث موضوع خیلی فراخه، خیلی گسترده است، بهش میگیم قاعده فقهی. ولی قواعد فقهی چیزی جز همون احکام شرعی فقهی غیر اصولی نیست. و گفتیم احکام شرعی هم میتونن چند تاشون به یک جعل برگردن، میتونن هر کدام جعل مستقلی داشته باشن، مش مهم نیست. مثل اینکه حرمت گوشت خرگوش و وجوب دعا عند رؤیت الهلال دو حکم شرعی هن، هر کدام جعل مستقل دارن. زمان در اجاره فاسد و زمان در بیع فاسد هم دو حکم شرعی هن که به یک جعل برمیگردن، ما یزمن به صحیحه، یزمن. حال بخش اول عرایض من. بخش ب، فقط با تطبیق قاعده فقهی بر مصادیقش، بر موضوعات خردتر، جزئیتر، هرچند ممکن احکام شرعی کلی به دست بیاد، اما تکیه همه این احکام به یک جعل بیشتر نیست. شما هیچ وقت نمیتونید از یک قاعده فقهی حکمی را به دست بیارید، اخذ بکنید، که پایگاهش جعلی متفاوت از جعل اصل قاعده فقهی باشه. هرچه هست هموست، شعبه ای از اوست در حقیقت. لذا گفتیم رابطه، رابطه کلی به افراد، رابطه بین قاعده فقهی و احکام مأخوذ از قاعده فقهی. مثلا ما یزمن به صحیحه نسبت به زمان در بیع فاسد، زمان در اجاره فاسد. اما رفقا خوب دقت بفرمایید، قاعده اصولی اصلا اینجور نیست. یه توضیح بدم، قاعده اصولی بعضی هاش رفقا اصلا خود یه جعل شرعی کلی. ما داریم بخش از قواعد اصولیمون، چون در اصول سه روش معیاره، عقل، عقلا، شرع. بعضی از احکام اصولی عقلی هند، مثل همون استلزامات عقلی، الامر به شی یقتضی الامر به مقدمته، یا الامر به شیء یقتضی نهی عن ضده. بعضی عقلایی و عرفی هند، عقلایی معنی جامعش که عرف اهل لغت رو هم در بر، مثل ظهور و سیقت الامر فی الوجود. بعضی هاش هم شرعی هند، مثل استصحاب عند المتأخرین که حکم شرعیه. شارع فرموده لا تنقض الیقین ابدا بشک، استصحابی جعلی پشتشه در حقیقت. یه همین حجیت خبر ثقه، یه جعل شرعی کلی. در قواعد اصولی هرچند ماهیت قاعده جعل شرعی کلی باشه، احکام مأخوذ از این قاعده از حیث جعل متفاوت با این قاعده هست. خواستگاهشون در مقام جعل با قاعده اصولی یکی نیست. مثل چی رفقا؟ مثل حجیت خبر ثقه. یه جعله بر اساسش اثبات میکنیم حرمت گوشت خرگوش را که خود یه جعله، وجوب دعا اندر رؤیت الهلال را که جعل دیگریست، هیچ کدوم به یه جعل واحد ور نمیگردن. روشن دیگه انشاءالله مطلب. خب یه جنبندی بکنم. پس نتیجه گرفتیم که قاعده فقهی ابزاری برای استنباط جعلهای مختلف نیست، نهایت تطبیق پیدا میکنه بر مصادیق، اما واسطه ای برای استنباط جعلهای مختلف نیست. اما قاعده اصولی هست، این فرقش. خب حالا خوب دقت بکنن رفقای من، اینجاست که مشکل ما در تعریف دیگه حل شده. ما به دنبال قواعدی هستیم که ممهد باشن برای چی؟ استنباط. قاعده‌ای که به کار استنباط بیاد، یعنی قاعده‌ای که واسطه در اثباته، و قواعد فقهی واسطه در اثبات نیستند، فقط بعد تطبیقی دارند. چون واسطه در اثبات وقتی است که قاعده از جعل متفاوتی نسبت به احکام مأخوذ از آن برخوردار باشد، چون همیشه واسطه در اثبات با مثبت متفاوت. یه همچین خصیصه ای در قواعد فقهی نیست. فکر میکنم خیلی توضیح دادم، نیست؟ مطلب یه شیر فهم شد. خب حالا بخونیم چند خطی. یه نفس عمیق از اعماق وجود مرحمت بفرمایید. خیلی عمیق نباشه که وقتمون گرفته نشه، آه هم نکشه جای نفس، من حواسم جمعه. اما الملاحظت الاولا، یعنی اشغال نخست، فتندفع، این مندفعه به چی؟ دعف نمیخواد، خود به خود مندفعه. بأن المراد بالحکم شرعی الذی جاء فی التعریف، جعل مراد از حکم شرعی که در تعریف آمده، جعل حکم شرعی است بر موضوع کلیش. پس قاعده اصولی ما قاعده است که یستنتج به دست میاد از این قاعده کلی، جعلون من هذا القبیل، یعنی یه جعل حکم شرعی بر موضوع کلی. و قاعده فقهی هیه به نفسها جعل من هذا القبیل، قاعده فقهی خود به نفس جعلی از این قبیل. اشکالاتی در عبارت آقای صدر هست که حالا بنا ندارم بخوام نقد بکنم حلقه ثالث. ببینید این که میگه قاعده فقهیه به نفسها جعل من هذا القبیل، گفتم قاعده اصولی هم میتونه به نفسها جعل من هذا القبیل باشه، حجیت خبر ثقه جعل من هذا القبیل. لذا عبارتیشون یه مقداری مناقشه برانگیزه. اما خب شما دیگه مطلب خوب فهمیدید چیه، از خارج مرتب و منظم گفتم. قاعده اصولی ما یستنتج جعل حکم شرعی بر موضوع کلی، ولی که قاعده فقهی خود یه جعله، ولا یستنتج از قاعده فقهی مگر تطبیقات اون جعل و تفسیره و تفصیلات اون جعل. این جزئیاتش فقط استخراج میشه. مثل اینکه شما بگید آقا گوشت خرگوش حرام است، خب ازش استخراج بکنید، حرمت گوشت خرگوش بزپا، حرمت گوشت خرگوش سگپا، تو بعضی از مناطق اینجور تقسیم بندی میکنه، حرمت گوشت خرگوش نر، حرمت گوشت خرگوش ماده، بالغ، نابالغ، این همه تطبیقات تفصیلاته. اصلا قاعده فقهی نقشی جز این نداره، هرچند به حرمت گوشت خرگوش نمیگیم قاعده، همونه یه نقشی که این ایفا میکنه همون نقشیست که قاعده فقهی ایفا میکنه. ففرق کبیر بین حجیت خبر ثقه، که اینم جعل من حاضر قبیله، جعل من شرعیه، بل قاعدت الفقهیت المشار الیها، قاعده فقهی که بهش اشاره شده، ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده. فرق کبیری است. چرا؟ میگه لأن الاولا، یعنی حجیت خبر ثقه، یثبتو اثبات میشه به اولی، مجهول باب افعال، گفتم جعل و وجوب صورت تارتن، این خودش جعل مستقلی است، وجوب صورت در چی؟ نماز. و جعل و حرمت الاسیر الانبی، یعنی آب انگور، تارتن اخرى، اسیر انبی میشه آب انگور. البته خب حرمت اسیر انبی مغلی دیگه، بغلش بنویسید جوشیده، علیان یافته، نه هر آب انگور. تارتن اخرى، اتور تارتنه، باید مثلا ادامه بده، مثل وجوب دعا عند رؤیت الهلال، حلیت گوشت عصر، ترکم جل مستقل. و اما ثانیتو، اما چی رفقا؟ قاعده فقهی، حجت خبر ثقه نه، دومی، قاعده فقهی مشتاون الی، فهیه جعل شرعی لزمان، زمان غلط، زمان به فتح زاده، جعل شرعی زمان است بر موضوع کلی، بر یک موضوع کلی. آب موضوع کلیش میدونید چیه؟ بغلش بنویسید مقصود از موضوع کلی هر عقد فاسدی که در فرض صحت زمان آور است. یعنی این موضوع قاعده فقهی مورد اشاره اینه، هر عقد فاسدی که در فرض صحت زمان آور باشد میشه موضوع. و به تطبیق این جعل شرعی ها به جعل میخوره بر مصادیق مختلفش، مثل اجاره و بیع و بعضی از انها صلح و آریه و فلان، مثلا نسبت زمانات متعددتن، اما حواستون جمع باشه، همه این زمانات مجعولتن، کلها به ذالک جعل الواحد، همه این زمانات با یک جعل در عالم تشریع رقم خورده، با یک جعل. شعار فرموده است که کل عقد فاسد یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، تمام این دیگه تو بیع و اجاره و آریه و صلح و همه جا میاد. بله بله بله، ببینید مجعول من فعلیت قرینه میخواد، میگن مرحله مجعول، مقام مجعول، در غیر این صورت معنی لغوی مقصوده. اثبات میکنیم زمانها، زماناتن میخونیم چون نسبش به کسر جمع سالم معنی است که متعددن، در این حال همشون به یک جعل واحد برمیگرد. خب این جوابی که ایشون میده، این رو که از خارج بگم واسه اهل دقت، این پاسخ رو از استادشون مرحوم آیت الله خویی گرفتند. نگاه کنید محاضرات رو، جلد یک صفحه 8، محاضرات جلد یک صفحه 8. منتها خود ایشون در بحوث جلد یک صفحه 22، اشکال گرفتن به این جواب، نمیپذیرند. اونجا دارن میگن بعضی از قواعد فقهی هم هست که تطبیقی نیست، که استنباطیه، بل منها ما یستنبت و به الحکم و به نحو توسیط، عبارت چون اینه، بل منها ما یستنبت و به الحکم و به نحو توسیط، خب یه نفسی بکشید خواهشن، اما عرض کردم با چه ویژگی هایی. و اما الملاحظت و ثانیتو قد یجا و علیه. آقا اشکال دومی داشتیم که برمیگشت به جامعیت. گفتیم تعریفتون جامعه افراد نیست. چرا؟ اصول عملیه رو در بر نمیگیره. اصول عملیه کی به کار استنباط میاد؟ در واقع بعد از یأس از استنباط حکم شرعی است که فقیه به دامن اصول عملیه پناه میبرد. این چه حرفی است؟ این چه سخنی است که شما میزنید؟ بخش مهمی از اصول رو شما خارج میکنید با این. نکنید این. این هم اشکال چندم بود. دو. مرحوم جناب عرض بکنم مؤلف دو تا جواب ذکر میکنن که هیچ کدوم از خودشون نیست. یک جواب از محقق خراسانی صاحب کفایه است، یک جواب از محقق خویی استادشونه. اما جوابی که از محقق خراسانیشون ذکر میکنه تصرف لفظیست در تعریف، جوابی که از استادشون نقل میکنه تصرف معنویست در تعریف. کدوم تعریف؟ العلم بالقواعد الممحدت الاستنباط حکم شرعی. جناب محقق خراسانی آمده یه تیک اضافه کرده به این تعریف با او با وا. فرقش اینه که اگه او بیاری چیزی رو داخل میکنه، واف بیاری چیزی رو خارج میکنه. بگیم هر انسان ایرانی یا افغانی، این که بگیم یا افغانی یه عده میان داخل، اما بگیم هر انسان ایرانی و قد بلند، واو که بیاری وسط یه عده میرن بیرون. درسته؟ در واقع یه قید اضافه میشه، طبیعتاً دایره محدودتر میشه. ایشون با او آورده، یعنی میخواد یه دسته بیاد. کدوم دسته؟ اصول عملیه در رأسش، اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه. مثلا ایشون اینجور گفت، در طبعه باید چون این نیست اما برای اینکه تقریب بشه، القواعد الممحدت الاستنباط الحکم شرعی او ما ینتها الیها فی مقام العمل. این ما ینتها الیها، ینتها مجهوله، فاعلش کیه؟ فقیه. اون چه که فقیه بهش در نهایت رجوع میکنه، انتها الی شیء، یعنی در نهایت به اون رجوع کرد. انتها زیدون الی امره، یعنی در نهایت زید به سراغ کی رفت؟ امر. ینتها مجهول این نوع فعله. آن چیزهایی که در نهایت فقیه بهش رجوع میکنه، یعنی بعد از یأس از استنباط، در مقام چی؟ عمل. خیلی روشن اصول عملیه رو در بر میگیره. واضحه دیگه؟ مشکل حل شد. شما دغدغه اصول عملیه داشتید، اینو آوردیم داخل. این پیشنهاد جناب صاحب کفایه است. مرحوم آیت الله خویی ایشون میان تصرف معنوی میکنن. اصلا واژه استنباط رو یه جور دیگه معنا میکنن که اصول عملی هم بیاد توش. ایشون میگن اصلا استنباط میدونی یعنی چی؟ یا بهت بگم، استنباط اونی نیست که تو میگی کشف حکم واقعی، تو بگی آقا کشف حکم واقعی از عهده اصول عملیه بر نمیاد. استنباط یعنی اثبات تنجیزی و تعذیری، اثبات تنجیزی و تعذیری، یعنی اثبات بکنی که در قبال این تکلیف، این وجوب، بالاخره موظفی به امتثال یا مجازی به مخالفت. همین، اینو تعیین موضع از حیث تنجیز و تعذیر که آیا من در قبال این تکلیف موظف به موافقتم و اگر مخالفت بکنم کار به عقاب میکشه یا نه مجاز به مخالفتم. در روز قیامت میگن اشکال نداره فدای سرت، چجوری قصه؟ لذا ما اصلا کار نداریم که این تکلیف هست یا نیست. اصلا برای مهم هم نیست که این تکلیف باشه یا نباشه، فقط اینو میگیم که اگر باشد، قصه اگری، اگر باشد آیا من در قبال این تکلیف مجاز به مخالفتم یا موظف به موافقتم؟ خب این خیلی قشنگ از عهده اصول عملی هم برمیاد. اصول عملیه همین هم دیگه، اصل احتیاطی، اصل منجزه. هر جاجه به هر تکلیف مشکوکی، مثل بحث دماء باشه، بحث اموال و اعراض باشه، اینجا نصف بر احتیاط، احتیاط منصوص داریم. شارع مقدس میگه احتیاط کن، این امر به احتیاط، این اون تکالیف رو ولو مشکوکن به گونه ای میکنه که تو اگر مخالفتشون بکنی معذور نیستی، مستحق اقامه. از اون ور اصل شیرین و هلوصفت براعت کاملا روی کرده معکوس داره. تکلیف ولو باشه میگه چی؟ میگه هیچ باکت نباشه. ما نمیگیم نیست ها، اصل براعت میگه، میگه من نمیگم تکلیف نیست، اگر باشه خاطر جمع عقابی وجود نخواهد داشت، عقاب برداشته شد. پس در واقع استنباط شما یه خود بد معنا کردید، از اون معنای ظاهری بکشید کنار، بگید هر گونه اثبات تنجیزی و تعذیری نسبت به حکم شرعی صورت بگیره ولو اثبات حقیقی صورت نگیره، اثبات تنجیزی و تعذیری صورت بگیرد کفایت میکنه و این کار از عهده اصول عملیه هم برمیاد. سوالی نیست؟ این سوال نبودن به دو جهته، یا اینکه مطلب من خیلی خوب دارم میگم و شما خوب میفهمید، یا اینکه اصلا مطلب رو کلن نمیفهمید. اون که تمام شد قصه قواعد فقه. نه، قواعد فقهی خاصیت اثبات تنجیزی و تعذیری ندارن، چون مثبت منجز یا مؤذر غیر از مثبت در هر صورت، و قواعد فقهی هیچ وقت با مصادیقش دوگانگی نداره، یکی بیشتر است. این چه ربط الان به بحث سوال ما داشت؟ حالا اونو بعدا مشخص میکنیم، یک دو روز دیگه ما مهلت بدید به تو مشخص.
این تعریف که تنجیزی و تعریفی برای استنباط،
در مورد اون تعریف برای استنباط اثبات حقیقی، در حقیقت، در حقیقت استنباط حکم یعنی اثبات آن. حالا در جواب دوستمون تفسیر بخوام بدم، استنباط حکم یعنی اثبات آن. اثبات حکم هم بر دو قسمه، اثبات حقیقی حکم به این معنا که خود حکم ثابت بشه، این فقط از عهده ادله محرزه برمیاد، ادله محرزه. حالا ادله محرزه قطعی باشه وجدانن اثبات میکنه خود حکم، ادله محرزه ظنی باشه تعبدن اثبات میکنه نه وجدانن حکم. اون وسائل اثبات وجدانی و تعبدی که بعداً میخونیم و قبلاً تو حلقه ثانیه خوندید فی جمله همین. اون بحث دیگه است، اون مقوله دیگه است، اون دقت رو فعلا نکنید چون الان جاش نیست. یه اثبات تنجیزی و تعذیری هم داریم شق ثانی که خیلی گله گشاده، یعنی فقط و فقط میخواییم وضعیت حکم رو بر فرض ثبوت، چیز کار به اصل ثبوت هم نداریم، وضعیت تکلیف را بر فرض این که در لوح محفوظ ثبت شده باشد از حیث منجز بودن یا معذرون انح بودن مشخص بکنیم. به این معنا نه فقط ادله محرز که حتی اصول عملی هم میان. بله، من گفتم سوال بکنی اما نه دیگه اینقدر. خب بگو. خب باش. خب چند خط بخونیم، گفت آقا این قسمت هم تمام بکنیم، بعد این مقدار سرعت رو بریم بالا دیگه بعدن. و اما الملاحظه الثانیه تو فقط یجا و علیها دو تا، یک تارتن از آخوند خراسانی است به اضافه قید الی التعریف، یک قید به تعریف اضافه میکنیم و هو ابلتی ینتع الیها فی مقام العمل، قواعدی که علتی صفت قواعده، قواعدی که در نهایت بهش رجوع میشه در مقام عمل. کما صنع، این اضافه را صاحب الکفایه، ایشون این کار کرده. تعریف ایشون فرق میکنه، این صناعتون اصلا از تعریف مشهور عدول میکنه، اون تعریف آورده آقای آخوند در کتابش اما کاملا فاصله میگیره. این صناعتون تعرف به حل قواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهى اليها في مقام العمل. اون تا در ادامه میگه ما اینو آوردیم تا دو جور مسئله داخل بشه، یک اصول عملیه در شبهات حکمیه، چون موضوعی اصلا فقهیه اصولی نیست، دو چی؟ دو حجیت ظن على الحكومه که دو در وقت خودش ما بحث کردیم به افقا، کاری بهش اینجا نداریم. و اخرى به تفسیر الاستنباط به معنی الاثبات تنجیزی و تعذیری. ببینید بالا اضافه فیزیکی بود، اینجا تغییر معنویه. این از کی بود؟ محقق خویی رحمت الله علیه، که این که بشه و هو اثباتون، این نحو اثبات تشترک و فیه الادلت المحرزت و الاصول العملیت و معا، به همون شکل که ادله محرزه گاه منجزه، مثل خبر ثقه ای که بگه لا تأکل لحم الارنب، حرمت گوشت خرگوش بر فرض ثبوت، با این خبر ثقه میشه منجز. یا خبر ثقه ای که بگه کل لحم الارنب، حرمت گوشت خرگوش، با این خبر ثقه ای که میگه کل بخور میشه معذرون عنه. حالا تنجیزی تعذیری داره. این همین قصه رو میتونن اصل عملی ها داشته باشن، اصل احتیاط منجز، اصل براعت مؤذن. معنی هر دو با هم جالب، دوست نکته بگم بد نیست حالا اول سالی که هم با دقت بیشتری بحث پی بگیریم. مرحوم آقای صدر در بحوثش اینجوری تو یاد داشته من هست، جواب آقای خویی رحمت الله علیه رو میپسنده و میگه با این میشود اشکال رو دفع کرد، اما جواب محقق خراسانی رو قبول نمی کنه، میگه باطله. نگاه بکنید بحوث و جلد یک صفحه 21 رد آخوند خراسانیه، تو همون صفحه پیشنهاد آقای خویی رو صحیح می شماره. بذارید تو یاد بگم، حالا این بد نیست، خود کتاب آقای خویی اگه نگاه بکنید، آقای خویی نمیگه که استنباط اینجا به معنای اثبات تنجیزی تعذیریه، ایشون میگه استنباط اعم از اثبات حقیقی است و اثبات تنجیزی و تعذیری، تعبیر ایشون اینه، هر دو رو با هم میگه. و هو الاثبات الجامع بین ان یکون وجدانیا او شرعیا او تنجیزیا او تعذیریا، همه رو میاره داخل، هم اثبات حقیقی وجدانی و تعبدی رو و هم اثبات تنجیزی تعذیری. آقای سعد میگه که آقای خویی گفته که فقط حمله بر اثبات تنجیزی تعذیری میکنیم. اون لطافت حرف آقای خویی در کلام آقای سعد منعکس نشده. و البته کلام آقای خویی خلاف اصله، اینم بدونید، ظاهر استنباط اثبات حقیقی است نه اثبات تنجیزی تأثیر. نمی شود لفظ رو بر خلاف معنا، خصوصا در کتاب های علمی، جای اینکه بخواد شما مثلا از تعابیر مبهم و گنگ بهره بگیرید به هیچ عنوان به نظر بنده مجال نداره. این که خود خلاف ظاهر مثلا واژه بیز تفسیر بکنه، مگر اینجور بگیم، شاید راهکار دیگری هم بشه اینجا اضافه کرد، بگیم مثلا مراد از حکم شرعی هم از حکم شرعی واقعی و ظاهری است، استنباط میکنیم حکم شرعی هم از واقعی و ظاهری را. اینجور که بگیم خب احکام ظاهری هم با اصول عملیه قابل اثبات، اصالت الاحتیاط تکلیف و اثبات میکنه، ظاهر اصالت البراءه ترخیص و اثبات میکنه، ظاهر حکم حقیقی از آقای خویی هم به نظر من از کسی گرفته، آقای اصفهانی استادشو نهایت الدرایشون داره، همون جلد یک فکر میکنم صفحه 19 اونچون تفسیر میکنه، میگه اصلا استنباط، اونجا میگه اصلا استنباط یعنی تحصیل الحجه، حجه یعنی منجز و معزز. به نظر من آقای خویی هم مبتکر اصلی این نظریه نیست. حالا اگه بخواییم بحث بکنیم خیلی میشه حرف زد، حالا ما دو اول چون اول سال هست یه خوده ای حالا قدم قدم، ولی جواز فرض کنم اشکالی که برای آقای خراسانی هست اینه که این تعریف سنجاقی به درد نمیخواد، فنی نیست، طبق اصول فنی شما تعریف نکردی، در تعریف باید یک جامع واحد بین مسائل ذکر بشه، الان شما آمدید بین مسائل اصولی دو جامع متفاوت عرضه کردید، یه دوگانگی در علم اصول رو میرسونه. واقعا اگر این مسئله میخواد برچسب اصولی بخوره باید یک جامعه واحد باشه، ینطبق علل کل، نه اینکه دو تا عنوان، دو تا مائز، دو تا جامعه باشه و یه دو دستگی. اینجا میشه انگار علمین فی علم واحد، دو تا علم انگار در یه علم گنجانده شده که شاخصه یک دسته از مسائلش ما یستنبط منه، شاخصه دیگرش ما ینتهی الیه فی مقام العمل. بس دیگه و السلام علیکم و رحمت الله.